بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قسمة إدامة وآخر دعای هفتم صحیفه سجادیه یه اشاره میکنم در فراز پیش از این. امام علیه السلام اشاره کردن که سختی ها و دشواری ها ما رو خسته کرده، به سطوح در آورده. این مشکلات با قدرت تو بر من وارد شده و با سلطه و تسلط تو متوجه به من شده و الان هم کسی مشکلات رو قدرت نداره بردارد جز تو اراده بکنی. کسی نمیتواند سختی ها رو از من منصرف بکند جز تو مشیت بکنی. تو هستی که اگر بخواهی در بسته رو باز میکنی یا در باز رو بسته میکنی. مشکل رو کسی جز تو آسان نمیکنه و کسی که مخذول واقع بشه ناصر و یاوری برای اون نیست. این اشاره کردن تا عبارتهای حالا رو دقت کنید. بعد از اینکه این گونه امام با خداوند صحبت میکنن، حالا از خدای متعال تقاضا میکنن گشایش را، یعنی همون خدایی که به اراده او سختی ها بر ما وارد شده، حالا به اراده خود او باید این سختی ها برداشته بشه. عبارت با صلوات شروع میشه: فصل علی محمد و آله محمد وافتح لی یا رب باب الفرج بطولک. خدایا بگشا برای من باب فرج را، یعنی در گشایش را به قدرت خودت. وکسر عنی سلطان الهم بحولک، در هم بشکن از من سلطه هم و غم را با توانایی خودت. یعنی غم و غصه ها یک سلطه بر من پیدا کرده، منو اسیر خودش کرده و تو با حول خودت این سلطه اونها رو در هم بشکن، سلطه غم و غصه رو. و انلی حسن النظر فی ما شکوتو، مرا بهرمند کن از نیکویی نظر خودت نسبت به آن چه من شکوه کردم و پیش تو شکایت کردم. یعنی بهترین نگاه رو در مورد درخواست من به من بکن و من رو نائل کن به این زیبایی نگاه خودت. و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سألتو، به من بچشان شیرینی برخوردت را در مورد آنچه از تو درخواست کردم. شیرینی برخورد منظور معمولا اجابته، چون ولیکن دائما این نیست. آنچه ما از خدا درخواست میکنیم، خداوند بخواد شیرینی برخوردشو تو سوالات ما به ما بچشانه، یکیش اینه که آنچه ازش درخواست میکنیم اجابت بکنه، اما یه شیرینی دیگه هم اینه که آنچه ازش درخواست میکنیم بیشتر به ما عطا بکنه. ممکنه ما درکمون کم باشه، یه چیز کمی رو از او درخواست بکنیم، اما او که متوجهه بیشتر به ما عطا میکنه. همچنین گاهی شیرینی در اجابت اینه که چیز دیگری رو به ما عطا بکنه غیر از اون چیزی که ما درخواست کردیم. گاهی ما چیزی رو میخواییم که به ضررمون هست، حالا یا اصل کار ضرر داره، گاهی نه اصلش خوبه ولیکن زمانش با تأخیر مناسب، ما عجله میکنیم. گاهی مکانش مناسب نیست، جای دیگه مناسبه، اینجا درخواست میکنیم. حالا یا حال نکات خیلی زیادی دخالت داره در اینکه یه چیزی مصلحت ما نباشه. لذا ما کلی میگیم آنچه از تو درخواست کردیم شیرینی برخوردت رو تو اون چیزها به ما بچشان. وعدقنی حلاوت الصنع فی ما سألتو و هبلی من لدن که رحمتن و فرجن هنی آ. به من نصیب کن، نصیب فرما از جانب خودت رحمت و یک گشایشی که گوارا باشد و موافق جسم روح من باشه و راحت به من برسه. و جعلی من عندک مخرجن وحیا، برای من از جانب خودت راه بیرون رفتن از این سختی ها رو با سرعت و زودی فراهم ساز. ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد فروزک و استعمال سنتک. مرا مشغول نکن به سبب این سختی ها و دشواری هایی که برام به وجود اومده، مرا مشغولم نکن به اهمیت دادن به اون چی که من عهد بستم در تکالیف واجب یا انجام دادن مستحبات. یعنی سختی ها مانع نشه، دشواری ها جلوی من سد نشه که نتونم انجام واجبات و مستحبات رو داشته باشم. فقد زقت لما نزل بی یا رب ذرعا، خدایا طاقتم رو از دست داده و برده، دیگه توانایی ندارم نسبت به اون چه که مشکلات بر من نازل شده. و امتلأت به حمل ما حدث علی هما، دل و جانم وجودم آکنده شده و پر شده از غم و اندوه که که بر من حادث شده و وارد شده. و انت القادر على کشف ما منیت به، تنها تو قدرت داری بر این که برطرف بکنی تمام این ناگواری ها و غم هایی که به من رسیده و دفع ما وقعت فیه، تو توانایی داری که برطرف بکنی و جلوگیری بکنی از آن چی که من درش واقع شدم، سختی هایی که درش افتادم، تو میتونی اینها رو از من دفعش بکنی. فافعل بی ذالک، خدایا این کار رو برا من انجام بده، یعنی مشکلات رو به زودی از من برطرف بکن. و الم استوجب منک، گرچه من هیچ استحقاق شنیدن جواب رو ندارم از تو، یعنی حق من نیست که جواب من رو بدی، پاسخم رو بدی، اما بدون استحقاق از لطف تو درخواست میکنم. یا ذوالعرش العظیم، خب حقیقتا این عبارت هایی که تو این چند جلسه خوندیم تا اینجا دیگه دعای هفتم تمام شد، برای کسانی که با دعاها و زیارتها آشنا هستن میدونن نظیر نداره. یعنی الان کسی هیچ جا نمیتونه یک مجموعه از دعا رو نشون بده بهتر از این عبارت ها در هنگامی که سختی به انسان میرسه و میخواد با خدای خود یک مناجاتی بکنه. بهتر عبارت ها این هاست، و حتی گایدم اهل تسنن هم از این عبارت ها تو خطبه های نماز جمعه شون استفاده میکنن. و البته اونا نمیگن، متذکر نمیشن از کجا دارن بهره میبرن، اما در مکه یا مدینه تو خطبه های نماز جمعه شون خیلی از این عبارت های صحیفه سجادیه رو استفاده میکنن. معلومه بعد از 14 قرن هنوز کسی نتونسته عبارت های زیباتری رو بیاره. خب معلومه این عبارت ها عبارت بشر نیست، اگه بشر بود که خب 100 سال بعدش، 500 سال بعدش، 1000 سال بعدش، بلاخره با این همه پیشرفتی که شده یه مجموعه میشینن 100 نفر حتی گاهی یک همایش رو میگذارن و یه دعای بهترش رو میسازن، اختراع میکنن. اونایی که عرب زبانن شیرینی این عبارت ها رو بهتر متوجهن. ما بیشتر دقت رو مطالبش میکنیم، اما الفاظش و جمع‌بندیش، سیاق عبارت ها، وزن عبارت ها، ایناشو کمتر بهش توجه میکنیم. خب عرض کردم تو عبارت های قبلی یک صحبتی رو امام بیان داشتن که این سختی ها چه آثاری در زندگی برای من داشته، اما مسیر این مشکلات فرمودن که اینا تنها از طریق اراده الهی است. خداوند متعال اراده نکنه هیچ مشکلی برای کسی امکان نداره اتفاق بیفته، گرچه به ظاهر مشکل ممکنه یه انسانی برای من ایجاد بکنه، یعنی مباشر اون مشکل یه بشره. منم چشمم میفته که این آقا مثلا این سیلی رو به من زد، این گلوله رو به سمت من پرتاب کرد، این سختی رو برای من درست کرد، شغل منو تو اداره یا جایی که بودم ضایع کرد، موقعیت منو پشت سرم مثلا از بین برد. این چیزایی که میبینیم دیگه، بله مباشر اینها هست، اما جلسه قبل عرض کردم که این اراده های انسان ها که تصمیم میگیرن عمدن یا سهوًا گاهی یک بلایی به من برسه، این اراده ها همش در طول اراده الهی است. یعنی خدای متعال در حالی که نظمو گذاشته تو این جهان که اگر کسی مثلا یه سنگی به من پرتاب کرد، خب میخوره به من، من اذیت هم میکنه، این نظمو گذاشته، اما دست خدا هم بسته نشده که نتونه جلو این سنگو بگیره. لذا اون وقتی که بلایی متوجه من میشه، حتما اراده الهی هم روی او هست، اما ممکنه مشیتش نباشه. یعنی خواسته خدا این نیست که به یک مظلومی بلایی برسه، اما نظمی رو گذاشته، اون نظم باید اعمال بشه تا بعد ظالم به مجازات خودش برسه. این فلسفه اختیار انسان ها. یعنی که بگیم یعنی چه اراده انسان ها، همینه معناش. انسان ها اراده میکنن جلو میره، اما یه جای استثنایی داریم که پروردگار میبینه که اگر یه کسی اراده اش عملی بشه، یه ضربه مهمی به دین میخوره. خب اونجا خدایی که سبب سازه سبب سوز میشه، یعنی یه مرتبه سبب را از سببیت میاندازه و نمیگذره. یه جایی بود جان پیامبر رو حفظ فرمود، مثلا تو عقبه که از جنگ برمیگشتن چند نفر تصمیم گرفتن پیامبر رو به شهادت برسونن و تو یک گردنه ای که قرار گرفتن، اینا میدونستن که این مسیر اینجا تو این گردنه که قرار میگرد، یه طرفش کوه بود، این طرفش پرتگاه بود، گفتن اینجا جای مناسبی است که ما زودتر بریم بالای کوه و وقتی پیامبر رست اینجا ما سنگ پرتاب میکنیم، این سنگ ها میفته، حالا یا میخوره به پای حیوان یا خود اسب رو مثلا پرتابش میکنه پایین، یا اینکه اسب رم میکنه بالاخره و تو رم کردن پیامبر پرتاب میشن پایین و کشته میشن. شب هم بود، در این حال این چند نفر احتیاطاً چهرهاشون رو بستن که اگه کسی اومد دنبالشون نشنسن که کیا بودن. چند نفر این کار رو کردند و خب بینید درست سبب کاملا دیگه مهیا بود برای کشته شدن پیامبر، ولیکن خدای متعال جان پیامبر رو اینجا میگه باید حفظ بشه. زودتر جبرئیل نازل شد به پیامبر، فرمود پیامبرم دو نفر رو از اصحابش نسته زدن، گفتن اینجا بناس سنگ پرتاب بکنن، مواظب باشید. اینا اومدن زود یکشون جلو و لگام اسب رو محکم گرفت، یکم از پشت سر افسار اسب گرفت و اونا دیگه هر چه سنگ پرتاب کرد اینا محکم اسب رو نگه داشتن، آهسته آهسته از همین مسیر رد کرد. از این نمونات چند بار اتفاق افتاده در زمان حیات پیامبر. دیگه بیاد جلوتر زمان امام حسین علیه السلام، میبینید که وقتی بناس امام چهارم علیه السلام زنده بمانند و بحث امامت ادامه پیدا بکنه، خدای متعال ایشون رو موقتا جوری مریض میکنه که نمیتونستن بلند شن، حتی که اگر توانایی داشتن پا میشدن و میرفتن از پدرشون دفاع میکنن، به شهادت میرسیدن، اما توی برهه از زمان حالا یک روز دو روز بالاخره حضرت بیمار بودن، بعد حالشون خوب شد. و گاهی مصلحت هاییست، مرحوم آیت الله بهاءالدینی وقتی مریض شدن تو خونه یه هفتش روزی نتونستن دیگه بیان بیرون، فهمیدن ما فهمیدیم که یه چند روزی مصلحتی که تو خانه بخوابیم. گاهی مصلحت ها اینه. الان ببینید دشمن با نظام ما چه میکنه. خب خیلی مواقع ضربه هاش هم وارد میشه، اما یه جا مثل طبس میمانه. تو جرایان طبس همه شرایط ظاهری اسباب فراهم بود برای اینکه نظام ما نابود بشه و کسی هم به فکر دفاع نبود، چون اینا مسیری انتخاب کرده بودن، میدونستن اون موقع قدرت دفاعی کشور جوری نبود که رادارها بفهمن که هواپیمای دشمن تو فضای کشور اومده. اینا از همون مسیر رخنه که اومدن وارد کشور ما شدن، هم هواپیما بود هم امکانات دیگه بود، اینا اومدن، شب بود، همه اسباب فراهم بود. اما خب اگر اینا موفق می شدن نظام سقوط میکرد. اینجا خدای متعال لطف خاص خودش انجام داد که عقل هاتون مبهوت مونده بود بعد از اینکه جریان معلوم شد. از خود کارتر گرفته که در کاخ سیاه خودش هم تو منتظر بود که سقوط نظام ما رو بشنوه، و تو دیگرانی که تو جریان بودن، اینا ماها بود زحمت کشیده بودن، وقتی گفتن که این بالگردها یکیشون تو همون تبس بلند شده، باد اونچنان اینو حرکتش داده و ریک ها که ناخواسته این خورده توی هواپیمای دیگه و یه هواپیما و یه بالگرد اینها از بین رفت، بقیه دیدن که اصلا شرایط ریخت به هم دیگه، فقط زورشون رو زدن برای اینکه زود فرار کنن برن، اصلا تمام شرایطشون به هم خورد و یه بالگردش یه هواپیماش اونجا افتاد. هم قضیه لو رفت هم امکاناتش. وقتی کارتر خبردار شد گفت لعنت بر من، همسی دستشو صف زد، حالا نمیدونم به کله خودش زده بود یا رو میز زده بود، و یه لعنت به خودش با صدای بلند لعنت کردم به خودش. بله لعنت هست بر او، نیاز به گفتنش هم نبود، اما اونقدر اینا همارن که این جرایانات هم اتفاق میفته بازم دست از خیانتشون بر نمیدارن. توی شرایط ویژه‌ای خدای متعال، حالا بحث کودتای نوژه رو شما بررسی بکنه، ببینید یه کودتا کافی بود برای اینکه نظام سقوط بکنه. خب این همه کشورهای مختلف توی این 20 سال دیگه دیدید چقدر راحت دشمن اینا رو ساقطشون میکردن، اما تو کشور ما نتوانست. اینه که به وضوح انسان لطف امام زمان علیه السلام رو میبینه بالا سر کشور و نظام رو مشاهده میکنه. حالا تو بحث این رو دقت کنید که وقتی مشکلات و سختی ها، چه حالا بحثای شخصی او چه اجتماعی او، وقتی مشکلات با اراده الهی است، برطرف شدنش هم حتما باید از اراده الهی استمداد بگیریم و بگم خدایا فرج رو از تو میخواییم، گشایش رو از تو میخواییم، خروج از مصیبت ها رو از تو میخواییم، خروج از فقر، خروج از تسلط دشمن، خروج از بیماری و مشکلات متعددی که وجود داره. چشیدن نعمت هایی که وجود داره، که منظور از چشیدن اینجا گفتیم چشیدن همون استجابت دعا هاست، یا چشوندن بهتر از استجابت دعا، یا چشوندن تبدیل اجابت به یه چیز دومی که مصلحت ما در او هست، همه اینا لذت هایی است که انسان میبره و تقاضای نعمت بیشتر و سرعت خروج از این مشکلات رو از خدای متعال تقاضا میکنیم. چند تا نکته مهم در این فراز عبارت هست. یه نکتهش اینه که حضرت عرض میکنن خدایا این عافیت که من از تو میخوام، میخوام در پناه این عافیت واجباتمو انجام بدم و محرماتو ترک بکنم. این نکته مهمیست و از اون میخوایم که مبادا این گرفتاریایی که برامون هست فکر و ذهن ما را مشغول به خودش بکنه و غافل شویم از اهمیت دادن به عهد و پیمانی که به خدا بستیم که بندگی او رو بکنیم، واجبات انجام بدیم، مستحبات انجام بدیم. یه نکته خیلی مهمی است. ما تو بحث رزق روایت داره که امام علیه السلام می فرمان رزق رو خداوند ضمانت کرده که بهتون عطا بکنه. وقتی شما به طور متعارف تلاش بکنید رزقتون میرسه، حالا کم و زیادش، اما بالاخره رزق بهتون میرسه. اینو ضمانت کرده. آیه 58 سوره زاریات هست، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. او رزاق. وقت در یه روایتی داره امام علیه السلام می فرمان مواظب باش رزق مضمون تو را از عمل مفروض غافل نکنه. خوب دقت کنید، رزق مضمون یعنی رزقی که ضمانت شده تو را جدا نکنه از عمل مفروض، یعنی عمل واجب، یعنی عمل که واجبه، نمازی که واجب سویاخ اهمیتش نمیدی، دنبال رزق ضمانت شده هستی، هرس میزنی به رزق اما هرس نمیزنی به انجام واجب. اینجا تو این عبارت دعای هفتم داریم که امام میگن خدایا علت که من میگم این مشکلات از من دور کن، میخوام اون عهدی که با تو بستم تو انجام واجبات و مستحبات اینا بتونم بهش اهمیت بدم، یعنی سلامتی جسمی خودم رو مقدمه بندگی تو میخوام قرار بدم. یه نکته خیلی مهمیست. اونایی که دنیا رو برای خودش میبینن، هدفشون رسیدن به دنیاست، سلامتی رو برای خودش میخواد، میگه میخوام ماشینم سالم باشه، هیچ عیب نداشته باشه، اما این درک رو نداره که ماشین که سالم بود این هدف نیست، این تازه وسیله است، باید سوار این خودرو بشه برد به مقصد برسه. نه هم تو نشسته قیافه ماشینش رو نگاه میکنم، یا نه فقط میخواستم این پنچر نباشه، بنزینم داشته باشه، موتورش هم سالم باشه، این نگاهش میکنه. بدن ما وقتی سالم بود مثل یه خودرو میمونه که سالمه. حالا اونه که اعتقاد به خدا و قیامت ندارن هم اینو هدف میدونه، میگه بزرگترین نعمت سلامتی بدنه، یعنی عقلش بیش از این نمیفهمه، اما نمیدونه که این تازه مقدم است برای یک عافیت بالاتر. اگر بنا بشه امام ظهور بکنن و شخص در محضر امام قرار نگیره، این چه عافیتیست؟ اینه که تو زیارت جامعه عافیت رو به این معنا رفته جلو و معنا کرده که وقتی میگیم عافیت قبلش و بعدش داره و کسانی باشیم که یمکن و فی یشرف و فی عافیتکم و یمکن و فی ایامکم. اصلا یشرف و فی عافیتکم هم خودش معناش زیباست، چون به جای اینکه بگه یشرف و فی عافیتی میگه عافیتکم، اصلا من میخوام مشرف بشم به سلامتی شما، نمیگه سلامتی خودم. اگه دقت کنید اصلا عافیت رو از اول اوورده رو این نکته که انسان عافیتش وقتیست که فکر سالم یعنی ایمان قوی اخلاق خوب داشته باشه که بتونه این عافیت رو پیدا بکنه که از یاران امام باشه ولو امامش غایب باشه. ولو بودن کسانی که در محضر ائمه بودن اما عافیت نداشتن، اعتقاد به امام نداشت، تو جلساتش هم گاهی شرکت میکردن اما از عافیت برخوردار نبود. ما داشتیم و الانش هم هست، آیندش هم هست. لذا عافیت شب قدر هم همینه که میگن از خدا سل الله العافیه، از خدا عافیت رو بخواید، اینه معناش. اینجا میبینید امام خیلی زیبا میگن ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد فروزک. خب جوری باشه که بتونم فکرم راحت بشه از مشکلات زندگی، وقتی راحت شد و آسوده شد وقت خوب میتونم بندگی ما بکنم. شما تصور بفرمایید دندون درد کافیه که فکر انسان مشغول بکنه، اصلا نتونه به بندگی خودش درست برسه. حالا یا نمازش تأخیر میفته، وایسد نماز هم دندون درده حضور قلب ازش میگیره، یه درد جزئی. لذا توجه داشته باشید، حفظ سلامتی برای تک تک ما واجبه. بعضی دیدم بچه که بودن هی پدر مادر بهشون گفته اینطوری غذا بخور، اینجا نخواب، اینجا مواظب باش سرما نخور، وقت بزرگ شده هنوز یه جوری برخورد میکنه که همش میخواد این کسی بالا سرش بهش تذکر بده، و این خوب نیست. انسان تا جایی که نیاز به تذکر دیگران داره، بله، و شما هر کدامتون به اندازه‌ای که فکرتون میفهمه بدانید مسئولیت دارید. نمیتوانید نسبت به سلامتی جسمتون بی تفاوت باشید، کوتاهی نمیتونید بکنید. هم دین میگوید هم عقل میگه. اونایی که دین ندارن فقط با عقلشون میرن جلو. ما میگیم هم دین میگوید بدنتون سالم باشه، هم عقلتون میگه. بعد که این بدن سالم شد و سالم موند، بدونید تازه اول کاره. بعد دین خوب بشناسیم، عمل به دستورات دین بکنیم، اون وقت تربیت میشه. فعلا باید این بدن سالم باشه تا خوب بتونیم یه روزه بگیریم. بدن سالم نباشه روزه نمیتونه بگیره، بدن سالم نباشه نمیتونه سهر بلند شه با خدای حرف بزنه، راز و نیاز بکنه. جوانی اومد پیش من گفت خیلی دلم میخواد، ایام محرم بود، میگفت برای امام حسین علیه السلام میخوام گریه بکنم، اما پزشک من رو نهیم کرده، گفته عشق برات ضرر داره. میگفت چه کنم؟ خب اگه بدن سالم باشه از این نعمت استفاده میکنه، یعنی خود این گریه برای مصائب اهل بیت علیهم السلام یک تقرب به خدای متعال، یکی از راهاش اینه. و تواتر البکاء علی مصابکم، اینا رو تو دعا داره که ملائکه وقتی میخوان تقرب به خدا پیدا بکنن چند تا راه دارن، یکیش محبت به اهل بیت علیهم السلام، یک شب اینه، میگه پی در پی گریه میکنن برای مصائب اهل بیت علیهم السلام و از این راه به خدا نزدیک میشن. این تو زیارت جامعه ائمه المؤمنین است و آخر وفاتی عبارت اونجا بود خوندن. خب ملائکه اونا فوت و فن تقرب و بلدن، ما هم ممکنه ندونیم، میگن چیکار بکنیم، اونا که میدونن این کار میکنن. پس بدن اگه سالم بود از این استفاده خیلی میکنه، میشونه برای امام حسین علیه السلام گریه میکنه، یه مدت میره جلو، گناهانش ذوب میشه، تقرب به خدا پیدا میکنه، روزه میگیره، همینطور میسته رو پا خودش هم نیست، ساعتها نماز میخونه، نماز جعفر طیار سلام الله علیه و میخونه، نمازهای طولانی میخونه. وقتی بدن سالم اینه، وقتی بدن سالم نباشه نه، گاهی وضوش هم نمیتونه حفظ بکنه، همطور فکرش نگران. وقتی بدن سالم میتونه طواف خانه خدا به جا بیاره. ایناست که عرض میکنم بدنتون هم میشه سالم نگه دارید تا بیشترین تقرب ها رو بتونید پیدا کنید تو اعمالتون. اما مهمتر از او اینه که وقتی بدنتون سالم بود برید توحید رو، ایمان به خدا رو در وجودتون تقویت کنید. اگه فرصت عمرتون کوتاه باشه خب نمیتونید درست به اون یقینی که باید برسید نمیرسید. اگر بدن سالم باشه خب فرصتی دارید از جلسات، از کتابها، از سخنرانی ها، بالاخره از تفکرها، از راه متعدد میتونید ایمان خودتونو تقویت بکنید. یه نکته یه دیگه هم اینجا عرض بکنم، برطرف کردن مشکلات، این دعای اینجاست، رو هم رفته این بود دیگه، عرضم اینه که یه نظریه در مقابل این نظریه وجود داره، اینم دقت کنید. بعضی میگوین که ما درد و رنج، دشواری و مشکلات رو ترجیح میدهیم بر آسایش. یه نظریه ایست، همین الانم من تو کتابات دیدم بعضی بزرگان، شخصیت‌های بزرگ که خیلی از ما بهشون ارادت داریم، تو کتابشون من دیدم وجود داره. زمان قدیم، زمان ائمه علیهم السلام هم بوده و این نظریه رو اهل بیت علیهم السلام رد کردن. در یه روایتیست میاد خدمت امام میگه من صبح کردم در حالی که فقر رو بهتر از غنا میدونم، فقیر باشم بیشتر لذت میبرم، یا صبح کردم در حالی که اگه مریض باشم مریضی رو بهتر از سلامتی میدونم. چند تا از این جملات رو ردیف کرد خدمت امام، گفت امام فرمودن اما ما اهل بیت اینطور نیستیم. تعجب کردیم و گفت پس شما خیال میکرد حالا امام تصدیق میکنن، میگن باریکالله، گفتن نه ما اینطور نیستیم، ما رضایت داریم با اون چه خداوند خواسته است برای ما. اگر غنا رو برای ما خواسته، ما هم همون غنی بودن رو دوست داریم، اگر فقر رو خواسته، فقر رو دوست داریم، اگر سلامتی رو برای ما خواسته، ما همون رو دوست داریم، اگر بیماری خواسته، بیماری رو دوست داریم. خب ببینید این دو تا نظریه است که باید مواظب باشیم. حالا این نظریه من به یه بیان دیگه عرض بکنم، اینطور میگیم تو سیر نزولی، یعنی از بالا به پایین، آنچه خدا تقدیر میکنه ما به او باید راضی باشیم، اما در سیر صعودی آنچه که ما درخواست میکنیم، بیماری نباید درخواست بکنیم، اون چیه از پای میره بالا باید عافیت و سلامتی رو بخواییم، باید نعمت الهی رو بخواییم که فرمود یکی از نعمت الهی ماله. ان من النعم ساعت المال، این تو نهج البلاغه آمده است، امیر المؤمنین عیسی رو میفرماد یکی از نعمت الهی وسعت ماله. خیلی اما چطوری برخورد کنونش مهم است. همین وسعت مال گرده وزر و وبالم میشه دار، اگه انسان خوب برخورد بکنه نباید ناراحت باشه، اینم یه نعمت الهی است، از این نعمت بتونه خوب استفاده بکنه، خوب بهره ببرد و خوب بهره برساند به دیگران. بعد فرمودن بهتر از این سعگ مال، نعمت بالاتر سلامتی بدنه. بعد فرمودن و افضل من ذلک صحت القلب، مهمتر از سلامتی بدن سلامتی فکره، یعنی فکر دین واقعی رو شناخته باشه، معتقد به دین باشه. خیلی اصلا الان تو زمان ما هنو دین رو نشناخته، هنو شک داره، تردید داره، نمیره سوال بکنه، گاهی واهمه داره، میترسه، میگه اگه سوال بکنم میترسم حق برام واضح بشه، بعد بستگان من میگن چطور شد دین تو عوض کردی، میگه حال جواب دادن اینا رو ندارم. یه بند خدای اومد پیش ما، مسلمان شد، یهودی بود، بعد گفت من باید برم از اسلام، باید برم شیراز. برای چی؟ اگه اطرافی هم بفهمن من رو میکشن، اعدام هم میکنن. برخوردهای اینطوری، برخوردهای تو اروپایی و آمریکایی، انسان تو دیدید دیگه چوری برخورد میکنن با ملتشون، میزنن با چوباتون تو سر مردم، اینجا هم اصلا کار میکنه همین طور هم یهودی های اینجا مسیح اینجا میره همون کارهایی که اونجا تو اروپا میکنن. علتش هم اینه دلیل ندارن، بلد نیست با دلیل اینا قانعش بکنه، چون با تو ما برمیدارن میزنن در زندانش میکنن، ازش التزام میگیرن، همون کاری که سر اسلام هم میکنن. اما نمیتونه یه دلیل بیاره که خدا ستاست. من به یکشون گفتم شما خب دلیل بیار خدا ستاست من مسیح میشم. اینا رو باید توجه کنیم. پس آنچه از بالا به پایین میاد یعنی تقدیرات الهی رو باید تسلیم باشیم، آنچه از پایین به بالا دعا میکنیم نباید بگیم ما فقر رو بهتر از غنا میدانیم، غلطه. و تمجیدی هم که بعضی کردن گفتن اینا حالتهای اولیاء خداست که این حالت رو دارن، نه تو این غلطه، این کاری به اولیاء خدا نداره. این اشتباهی که من میگم فقر رو از خدا فقر رو بخوام، این نیست. به ما گفتن خوبشو بخواد. اون جوانی که شنیدید قصهشو که یک مریض شد، پیامبر رفتن بالا سرش گفتن چی شده، گفت من خودم دعا کردم، گفتم خدایا من تحمل آتش جهنمت رو ندارم تو آخرت، همینجا تو دنیا هر چی بلای آخرت میخوای بهم بکنی همینجا به من وارد کن تا تصفیه حساب بشه. حالم برگشت و خیلی حالم بد شد. گفت اینطوری شد. پیامبر توبیخش کردن، گفتن که چرا این تو دعا کردی؟ شما که میخوای دعا بکنی، با خدا میخوای حرف بزنی، وقتی طرف حسابت پروردگاره، خب همه شد دیگه دعا کن. چی بگیم؟ یه آیه 201 بقره رو ازت خوندن که معمولا دیگه میخونید همتون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. همین اینطوری وقتی میخوای به خدا حرف بزنی، خب اینا بگو هم تو دنیا حسنه من بده، هم تو آخرت حسنه بده، از آتش هم مرا حفظ میکن. وقتی میخوای تو دعا بکنی، خب اینطوری دعا کن. چرا نصفش رو دعا میکنی؟ یه کسی به امام رضا علیه السلام چشمش نابینا بود، مرحوم پدر ما نقل میکردن که به حضرت گفته بود میخوام چشم یه دیدی داشته باشه. یه دیدی داشته باشه میدونید دیگه، این اصطلاح ما ایرانی ها اینه، یه دیدی داشته باشه یعنی دید کمم داشته باشه من رضایت دارم دیگه، چون هیچی چشمش نمیدید. به حضرت گفت آن میخوام چشم یه دیدی داشته باشه. حضرت هم یه دید ضعیف بهش داده بوده، بعد که بهش داده بودن گفته چه اشتباه کردیم، ما که داشتیم دعا میکردیم، خب میکنم یه دید کامل به اون بده. خب یه حواسش نبود، شدن مسلحت نبوده، ذهنشو منصرف کردن که دعای کامل نکنه دیگه، نه شما نمیفهمی چیه. اما ما وظیفمونه تو دعا کردن با خدای خود نعمتهای الهی رو بخوایم، فقر نخواهیم، بیماری نخواهیم، بلکه غنا میخواهیم، سلامتی میخواهیم، برطرف شدن بیماری رو میخواهیم، هم برای خودم برای دیگران. مرتب اینطوری دعا میکنیم، اللهم اشف کل مریض ینشه، همه مریضا رو میگه خدا شفا بده. این مؤمن اینطوری دعا میکنه، دوست داره همه مریضا خوب بشن. و صد فقرنا به غناک، فقر ما رو مسدود کن به غنای خودت، یعنی آنچنان به ما مال بده، نعمت بده که فقر از ما دور بشه. اینا دعاهای ماست. خب پس این یه نکته که الان داریم میگیم تو دعا کردن بدی رو از خدا نخواهیم، نعمت رو از خدا بخواهیم. در کنارش بعد از که دعا کردیم و گفتیم خدای سلامتی بهمون بده، اگه خدا سلامتی رو نداد و تقدیرش این بود که ما مریض باشیم، این آیا دعای ما ضد تقدیر الهی نیست؟ اینو خیلی ای سوال میکنم، جلسه قبلا اشاره کردم، گفتم جوابش اینه که وقتی ما دعا کردیم مثلا بیماریمون برطرف بشه، بعد از دعا دو حالت هست، اینو باید دقت کنیم. یا دعایی که میکنیم بیماری هنو ادامه داره، یا دعای ما مؤثر واقع شد و بیماریمون خوب میشه. اگه بخوایم برخلاف تقدیر الهی جلو نریم، باید در هر دو صورت راضی باشیم به تقدیر الهی، اما کوتاهی نکنیم تو دعا. ما بنا شد ما از پایین به بالا دعای برای سلامتی رو بکنیم. حالا دعا رو کردیم، فرض کنید بعد از که دعا کردیم بیماریمون خوب شد، خب خوشحال میشیم، میگم ببین این جزء اخیر علت تامه بود این دعای ما، منتظر همین یک کلام بود که ما دعا کنیم و خوب بشیم. اما یه وقت هم دعا میکنیم و خوب نمیشیم، دیگه قهر نکنیم با خدا، با تهدید نکنیم خدا رو، بگیم خدای حالا که ما رو خوب نکردیم، ما نماز نمیخونیم، مسجد دیگه نمیریم، نمیدونم چونی نمیخواد تهدید بکنیم. نه، اگه خواستیم راضی باشیم اینجا رو باید توجه کنیم که وقتی برخلاف خواسته ما تقدیر الهی بود، ما راضی و خوشنود باشیم از اون تقدیر الهی، و اون وقت که به نفع ما تقدیر الهی رقم میزند همه خوشحالن. اما این خوشحالی معلوم نیست به خاطر اینه که نعمت به ما رسیده یا به خاطر که خدا اراده کرده است. این قاطیه، چون دوتاش تو همه. مثل کسیه که به خانمش میگه صرف جویی بکن، اما این معلوم نیست این برای صرف جوییه است به خاطر بخلشه. گاهی دوتا چیز تو همه، مثلا اینجا که دوتا چیز باید مواظب باشه که حالا داره به اوستان که صرف جویی کن، حقیقتا میخواد قناعت باشه یا بخله، معلوم نیست، اینو باید مواظب باشه. گاهی دو چیزه، داره نصیحت میکنه دیگه کسی ها، اما تو ضمن نصیحت کردن میخواد او رو مرید خودش هم بکنه. این دو تا چیز تو همه، وقتی تو همه معلوم نیست، برای اینکه معلومش بکنیم منها میکنیم. منها میکنیم چیکار میکنیم؟ میگه ما شما که میخوای ایشونو نصیحت بکنی، یک کسی دیگه مثل شما یا بهتر از شما میتونه نصیحتش بکنه. راضی هستی او نصیحتش بکنه یا نه؟ شما که میخوای او هدایت بشه، خب این هدایت رو یکی دیگه هم بهترش رو بلده. اینجا که منها میشه و یکی دیگه میخواد بیاد جلو، اگه من دیدم نفسم قانع نیست، میگم من میخواهم نصیحت رو بکنم، این معلومه کار خرابه. اما دیدم میگم که تو بهتر میزنی بستان بزن، میگم اوشون بهتر، خیلی خوب بگوشون بهتر. این حالا انتخابات آینده در پیش میبینید، خیلی هم میگه من احساس وظیفه کردم که بیام. ببینید معلوم نیست این دو تا چیز تو همه، احساس وظیفه کردی یا شهوت شهرت و ریاست و اینا هم توش بود، اینا قاطیه. اما وقتی عقب نشینی میکنه و میگه نه فلانی بهتر از منه، این دیگه قاطی نیست، یه چیزه. میگه دیدم فلانی بهتر از منه، من الان میشین گفتم فلانی، خودم منم گفتم فلانی. آشخب دو نبی عراقی وقتی که میگفتن من اعلم هستم نسبت به آسا و لسن مدیسه، این معلوم نیست، این که دارن خودشونو معرفی میکنن، آیا واقعا اعلم خودشونو تشخیص دادن حقیقتا اینه، یا خدا نکرده یه وقت نفسانیت تو کار باشه. دو تا چیز تو همه، اما بعد از اینکه اون جریان اتفاق افتاد و خدمت امام زمان علیه السلام رسیدند و فهمیدن که نه مرحوم مدیسه‌ای خیلی بالاترن، اومدن از جلسه که اومدن بیرون به خانم خودشون، اول از خانم خودشون شروع کردن، گفتن برید دیگه از من تقلید نکنید، گفتن اعلم سید هستم، برید ازشون تقلید کنید. اینجا انسان دیگه مطمئن میشه. یعنی یه جای دقت کنیم، ما از این مثالا خیلی داریم که گاهی دو تا چیز تو همه، وقتی دو تا چیز با همه تشخیصش خیلی مشکله که ما نیتمون چیه. عالم اخلاق فوری اینا رو منها میکنه، منها میکنه، تو منها کردن امتحان میکنه که چی کاره هست. حالا عرضم اینه، وقتی ما دعا میکنیم بیمارمون خوب بشه، گاهی دعامون مؤثر میشه، خوب میشه، خوشحالم هستیم. این خوشحالی دو تا چیز تو همه، یک اینکه یه چیزی به من رسید، بلکه من دعا کردم یه نعمت به من رسید. دو، اینکه خدا تقدیرش و رضایتش اینه که من سالم باشم، خوشحالیم به خاطر اینه. این دوتا چیز تو همه. خب حالا من به خاطر کدوم خوشحالم معلوم نیست. منها میکنم، منهاش اینه، اون وقت که من دعا میکنم سالم بشم، اما دعا مستجاب نمیشه. اینجا که دعا مستجاب نشد و من مریضیم ادامه پیدا کرد، پس نعمت سلامتی به من نرسید، اما تقدیر الهی فهمیدم، تقدیر الهی اینه که من مریض باشم. اینجا باید بینم خوشنودم یا نه. اگه خوشنود بودم معلوم شد اون وقتم که حالم خوب شد به خاطر خدا بوده. اینو باید اینجا باید مواظب باشم. دیدید مغازه دارگاهی میوه میده، میگه آقا دست نذار، اگه میخواد میوه برداری دمپسو بردار. این دمپسو یعنی چه؟ یعنی چه اونش که مورد پسند ده، چه اونه که مورد پسند ده، همه رو با هم برد. آره شما وقتی میوه های مورد پسندتون میاد خوشحالید، وقتی اون میوه ها میاد ناراحتید. نه بنا شد دمپسو دیگه، همه رو دیگه یه نگاه بکن دیگه. ما وقتی نگاه به افعال الهی میکنیم، دمپسو باید همشو خوب بدونیم. دور تکرار میکنم، خوب میدونیم معناش این نیست که دعا نکنیم. نه، به ما گفتن وقتی مریضید دعا کنید برای شفا. میگم چشم، دعا میکن. چون اگه نکردیم دعا وقت تکبر ماست، میگم خدای تو گفتی اما ما زیر بارش نمیریم، ما میخواد مریض بشیم. اینکه نمیشه. خب همه اینا رو با هم بهش توجه کنید. پس تقدیر الهی از بالا به پایین وقتی تقدیم میشه، گاهی خوبیه گاهی بدیست، گاهی شره گاهی خیره، بالاخره دلیل های متعددی هم داره، گاهی سلامتیست گاهی بیماریه. چیزی که از پای میرد بالا باید دعا کنیم همیشه برای سلامتی نه برای بیماری، دعا کنیم برای سعی مال نه برای فقر. اینطوری گفتن دعا کنید. خب دعا میکنیم، بعد از که دعا کردیم یا مؤثر میشه خوشحالیم، یا مؤثر نمیشه بازم باید خوشحال باشیم. اون وقتی که میگیم دعای ما هیچ مخالف تقدیر الهی نبود، یه مشکلی از این جهت نیست. خب در مورد اینم که عرض کردم، گاهی ما دعا میکنیم اما شرایط مصلحت نیست، اینا رو توجه کنیم. و لعل الذی ابطاء عنی هو خیر لی، حالا تعبیر لعل است اما لعل معنی قطعی است، این برای نفس منه، تو دعای افتتاح اومده، برای نفس خودم میگم لعل، به نفس خودم میگم شاید این چیزی که خدا عقب انداختنش بهتر است برای من. به نفسم یه شاید میگم، اما واقعش اینه که قطعا اینطوره، اون چیزی که خدا استجابت عقب انداخته یقینا خیر تونه، اما نفس من زیر بار نمیره. من برای اینکه زیر بار رو میگم لعل الذی، شاید این چیزی که خدا تأخیر انداخت بهتره. و یه نکته خیلی مهمی است، اینا رو باید بهش توجه کنی. من حالا گاهی مکان زمان نا حالا داستانه متعددی در ذهنم از که از دوستان ما خدا رحمت شما کنه، ایشون گفتن من در گاو میشون یکی از شهرهای یا روستا یا شهر در شمال هست کنار گنبد کاووس، جایی هست به نام گاو میشون، بودن اونجا ما بودیم و یه بار رو زمین خوردیم پامون شکست و رفتیم بیمارستان. خشق ما اینا کسی ما اونجا نداشتیم توی بیمارستان، خیلی حوصله سه میرفت اتاقی که بودیم. وقت به امام زمان علیه السلام گفتم عیادت بیمار مستحبه، شما به این مستحبات که عمل میکنیم من از اون تقاضا میکنم بیاد عیادت ما. و گفتن خبری نشد، گریه میکردیم التماس میکردیم خبر نشد. بعد که مرخص شدیم رفتیم خونه، خانم ما میرفت بیرون برای تهیه غذا و میوه و چیه که خوراکی نیاز داشتیم، در حالی که وقتی خودم سالم بودم خودم میرفتم، اما دیگه چون خوابیده بودم تو خونه هنو استراحت میکردن. یه بار که خانمم از خونه رفت بیرون دلم شکست، دوباره نگران شدم، به آقا گفتم من نمیخوام خانمم برد خرید، اما چه بکنم بیالا افتاده. و فهمدن که آقا آمده، همون لحظه بود یختم حضور بگن داخل منزل، حالا خانم ما هم نبودش، حضور بگن اومدن نشستن بالین سر ما و از ما دلجویی کردند و صحبت کردن با ما. وقت تو صحبتشون از ما عذرخواهی کردن، گفتن شما تو بیمارستان از من دعوت کردی بیام، اما مکان اونجا مکان مناسبی نبود، اما اینجا گفت اینجا آمدن. جالبه ایشون گفتن تا دیدم امام دارن عذرخواهی میکنن از من، من هفت تو هفت کردم چون خجالت کشیدم و یه حرف دیگه رو پیش کشیدم، نگفتن چی هم میگفتن، یه حرف دیگه رو پیش کشیدم که امام نگوین عذرخواهی از من نخوان بکنن. اما دیدم امام با بزرگواریشون صبر کردن تا من صحبتم تمام شد، بعد ادامه فرمایش خودشون ادامه دادن، جمله رو کامل کردن. فهمدن شما اونجا از من تقاضایی کردی اما مکان مناسب نبود. اینا از گاهی دعا میکنیم مکان مناسب نیست، گاهی زمان مناسب نیست، گاهی شرایط دیگه است. پس بدانیم تأخیرام همه طبق مصلحته، اما وظیفه ما دعا کردنه. نگیم اگه مصلحت تأخیر است پس دعا نمیکنیم، به ما گفتن دعا کنیم، میگیم چشم. قرآن میفرماد اگه دعا نمیکنی اصلا چه ارزشی داشتید؟ آیه آخر سوره فرقان میگه که خدای متعال چه جایگاهی بهتون میداد. ما همه حرفا رو در این آیه کوتاه نقل قول از حضرت ایوب میخوام نقل کنم. اینا دقت بکنی، آیه خیلی کوتاه، رب اینی مسنی ور و انت ارحم الراحمین. عجب تعبیریست، میگفت خدا یا به من بیچارگی رسیده، اما یه مرتبه میگفت تو ارحم الراحمینی، اصلا فکشف زرم نمیگفت و دلش میخواست که زرش بطرف بشه، اما چیز بالاترشو میگفت، گفت الان که بیچارگی من رسیده هنوز جایگاه تو در فکر من همون جایگاه ارحم الراحمینه، تو از مادر من مهربان داری، من تو مادر هیچ وقت مصیبت به من نمیرسونه، ما همش تو ظاهر خیلی میرسونه که گاهی هم به ضرر منه، گاهی کار منو میکنه که به ضرر منه، نباید کار منو بکنه، اما خب دلسوزیش اینه. خدای متعال ارحم الراحمین از اون مادره به من مهربان تر، لذا حضرت ایوب سلام الله علیه در حالی که میخواست بیچارگیش برطرف بشه، اما جمله خیلی زیباست که تو این مشکلات میگفت تو ارحم الراحمینه. یادمون باشه دیدمون با خدا الرحمن الرحیمی که تو حمد میخونیم یادمون نره، هم تو بسم الله میگیم، مرتب باید بدونیم خدا رحمان و رحیم است، به همه یه رحمانیت داره، رحیمیت رو به یه دخواستی داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگار ما را از معارف دین بهره‌مند فرما، ما را به یقین برسان، ایمانمون رو باعث زینت روح ما قرار بده، اخلاق پیامبرت رو به ما عطا فرما، هر عمل صالحی رو که مرضی توست ما رو به او هدایت فرما، ما رو در انجام اونها موفق فرما، عافیت جسمی و روحی به ما عطا فرما، ما را از یاران خوب ولیت قرار بده، ظهورشون رو نزدیک فرما، تحت عنایات و دعاهای اون حضرت ما رو قرار بده، مملکت و رهبر ما و نظام ما رو در پناهش حفظ فرما. پروردگارا اون چه دشمنان نقشه ریختند و ضربه زدند به ما، به اضعاف مضاعفش و به زودی بر اونا وارد گردان و اونها رو دچار خشم خودت بگردان و دل همه رو به این وسیله شاد فرما، بیماران رو شفا عطا فرما، رزق حلال به همه عطا فرما، جوانهای ما رو از همه آفات به خصوص آفات فرهنگی حفظ فرما، همه رو به اشتغال و به ازدواج باعث سعادتمندیشون برسان. گذشتگانمان حضرت امام شهدا همه رو رحمت فرما. جاه محمد.